بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام خير الاجتهاد ما قارنه التوفيق بهترین زحمت کشیدن ها اونی است که مقرون به توفیق باشه. خیلی ها بودن زحمت کشیدند لکن زحمت هاشون مثمر ثمر واقع نشد. مرحوم ناینی از جمله اصولیینی بود که موندگار شد، حرفاشون مورد عنایته. در عصر مرحوم ناینی افرادی بودند که به حسب نقل تاریخ بیش از مرحوم ناینی زحمت میکشیدند و فکر میکردند. اونقدر اینها روی مطالب فکر کرده بودند بعضیاشون و کار کرده بودند که در هنگام احتضار و مردن، من این رو با دو واسطه نقل میکنم، یکی از اساتید ما فرمودن استاد ما در هنگام احتضار فلانی شون نام بردن بودن اونجاها در داشت فوت میکرد، رحلت میکرد، خدا رحمتشون کنه، گفتن یه دفعه چشماشو باز کرد، بلند شد و 3 ساعت درباره مقدمات باب انسداد صحبت کرد و بعدش هم افتاد و رحلت فرمود. انشاءالله که خدای متعال همه اینها را رحمت کند. لکن بعضی ها بودن موقعی که میخواستن رحلت بکنن چشماشون رو باز میکردن، بلند میشدن و خوش آمدگویی میگفتن. خب بین هما با اونون بعید خیلی هست، بین این دوتا که یه عالم جلیل القدری موقع رحلت خوش آمدگویی بگه به اون میهمان هایی که تشریف میارن و اون کسی که به جهت کثرت فکر کردن در یک موضوعات خاصی بلند شه و مثلا در باب یک امری صحبت بکنه که اصلش مثلا منتفی بوده و اصلش ثمره خاصی نداشته. زحمت بکشیم با خلوص نیت تا خدای متعال زحمت‌های ما را مقرون به توفیق کند و برای شریعت مقدس مثمر ثمر باشیم، وجودی باشیم که اگر رحلت کردیم وجود مقدس بقیت الله الاعظم بفرماید یوم علی آل رسول عظیم، یه روزیست که بر آل رسول سنگین بود. اینجوری بشیم برای وجود مقدس بقیت الله مثل مالک اشتر، لو کان جبلا لکان فندا. اگر من بخوام مالک اشتر را با جبل مقایسه کنم باید بگم قله بود، اگر بخوام با سنگ مقایسش کنم باید بگم صخره بود. اینجوری بود دیگه. در مصیبت مالک حضرت فرمودن من گمان نمی کردم به غیر از رحلت رسول خدا برای کسی این چنین متأثر بشم، لکن مالک تو برای من خیلی ارزش داشتی. مثل هشام ابن حکم بشیم انشاءالله برای وجود مقدس بقیت الله، که هر وقت حضرت هشام را مشاهده می فرمود خوشحال می شود، خوشحال می شود هر وقت هشام را مشاهده می کرد. انشاءالله برای شریعت مقدس هشام بشیم، مالک اشتر بشیم، عثمان ابن سعید بشیم که نامه حضرت نوشت به فرزند عثمان، فرمود از افتخارات تو این است که پدری مثل عثمان ابن سعید داشتی. اون لا یزال مجتهدن فی امرنا، عثمان ابن سعید مدام تلاشش برای امر ما بود. انشاءالله این چنین بشیم اونطوری که وجود مقدس بقیت الله از ما انتظار دارد. بحث ما در تفاوت بین قضیه سالبه و قضیه معدوله تمام شد. عرض کردیم که قضیه سالبه یک حالت را در بر میگیره که معدولت المحمول او را در بر نمیگیرد. قضیه سالبه اون حالت را که سلب به جهت اخذ موضوع من حیث انه غیر ثابت باشد را هم در بر میگیرد. سلب ریش به جهت این باشد که پدری وجود نداشته، این را هم در بر میگیرد. لکن معدولت المحمول چون میخواید اسناد بدید این حالت را در بر نمیگیرد. این رو مرحوم خواجه فرمودند. مرحوم علامه حلی همین مطلب را با یه بیان دیگه‌ای با یه مقدار اختلاف تعبیر بیان فرمودند. بیان مرحوم خواجه این است که بفرماید موضوع قضیه مسلوب المحمول بر دو قسم است، یا من حیث و هو ثابت لحاظ شده یا چنین لحاظ نشده. اگر من حیث و هو ثابت لحاظ شده، سالبه صادق است بلا معدوله، سالبه صادق است لیکن معدوله صادق نیست. اما اگر نه، من حیث و هو ثابت لحاظ نشده باشد، این اگر من حیث و هو ثابت لحاظ نشده باشد، در این صورت من حیث هو ثابت لحاظ شده باشد، سالبه صادق است بلا معدوله، یعنی درباره اون موضوع میتونید سالبه به کار ببرید ولی معدوله نمیتونید به کار ببرید. اگر من حیث هو ثابت لحاظ شد لحاظ نشده باشد، نشده باشد، سالبه صادق است بلا معدوله. اگر نه، من حیث هو ثابت، من حیث هو ثابت لحاظ نشده باشه، اگر من حیث و من حیث و هو غیر ثابت لحاظ شده باشد، اگر من حیث و هو غیر ثابت لحاظ شده باشه، قضیه سالبه چیه؟ صادقه. یعنی شما پدر حضرت عیسی را من حیث و هو وجودی نداشته لحاظ کنید، میتونید بگید چی؟ ریشم نداشته. پدر حضرت عیسی را من حیث و هو غیر ثابت که لحاظش کنید، میتونید بگید ریشم نداشته. اما اگر نه، من حیث و هو غیر ثابت لحاظ نکرده باشی، من حیث و هو غیر ثابت لحاظ نکرده باشی، پس من حیث و هو غیر ثابت لحاظ نکرده باشی، این بر دو قسم است، یا من حیث و هو ثابت لحاظ کردی یا مهمل نگه داشتی. گاهی از مواقع میگید من حیث هو ثابت من دارم بهش نظر میکنم، به تعبیر دیگه دارم به یه موضوع ثابتی نظر میکنم که محمول ندارد، به این دارم نگاه میکنم. خب اگر من حیث هو ثابت لحاظ کنید، سالبه و معدوله متلازمانند، هر دو متلازمند دیگه، چون موضوع رو چکار کردید؟ ثابت فرضش کردید. اگه موضوع رو ثابت فرض کرده باشید نمیشن متلازم، چه این باشه چه اون. اما اگر مهمل نگه داشتی، میگیم مهمل اگر نگه داشتی که نظر به موضوع نداشتی،
میگیم اینجاها سالبه قطعا صادقه، ولی ولی معدوله ممکنه صادق نباشه. به تعبیر دیگه معدوله در صورتی صادق است که حتما موضوع ثابت لحاظ شده باشد. اگر موضوع ثابت لحاظ نشده باشد، همینجوری مهمل نظر کرده باشی، سالبه قطعا صادق است، معدوله معلوم نیست صادق باشد. سالبه قطعا صادق است ولی معدوله معلوم نیست. از خلاصه کلام این که قضیه سالبه یک حالت را در بر میگیرد که قضیه معدوله اون حالت را در بر نمیگیرد. اون حالتش این است که موضوع را من حیث و غیر ثابت نظر بهش کرده باشی، سالبه شامل او میشه ولی معدوله شامل او نمیشه. یه مقداری مرحوم علامه در شرح عبارت رو یه کمی تغییر دادن، حالا توی تطبیق عرض میکنم یه ذره اختلاف فرمایش مرحوم علامه با فرمایش مرحوم خواجه مشخص میشه. اختلاف مطلبی نیست، اختلاف تعبیر است. اقول هذا هو الفرق المعنوی بین السالبت والموجبت المعدوله. این بیانی که مرحوم خواجه دارند فرمودن و ايضا السالبت اعم من معدولت المحمول، این فرق معنوی بین سالبه و موجبه معدوله است. و ذالک ان السالبت اعم من الموجبت المعدوله، سالبه اعم از موجبه معدوله است. هر جا موجبه معدول صادق باشه سالبه هم صادق است، اما هر جا سالبه صادق باشه معلوم نیست که موجبه صادق باشه، موجبه معدوله. لأن السالبه تصدق على ما يكون موضوعها ثابتا و منفيا، بنابر این که موضوعش ثابت باشه یا منفی باشه قضیه سالبه صادق است. فإن زیدن المعدوم یصدق علیه انه لیس ببصیر، زیدی که معدوم است البته بصیرم نیست توی خارج، توی خارج بصیر نیست چون زیدی وجود ندارد تا بصیر باشد. لأنه لیس بموجود، چون اصلا موجود نیست بصیرم نیست. فلا یکون بصیرن. اما الایجاب فانه یقتضی ثبوت شیء لشیء، اقتضا میکند ثبوت چیزی را برای چیزی. و الشیء لا یثبت له غیره الا اذا کان ثابتا، و یه شیئی غیر برای او ثابت نمی شود مگر اینکه خودش یه ثبوتی داشته باشد به مقتضای قاعده فرعیه. ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له هست. هذا اذا لم یؤخذ الموضوع من حیث هو ثابت، این در صورتی است که موضوع را من حیث هو ثابت لحاظ نکرده باشی. خب من حیث هو ثابت لحاظ نکرده باشی، ببین نفرموده من حیث هو غیر ثابت لحاظش کرده باشی. اونجا عبارت مرحوم خواجه چی بود؟ اذا اخذ من حیث هو غیر ثابت، عبارت مرحوم خواجه اینجوری بود. شرح مرحوم علامه این است که هذا اذا لم یؤخذ الموضوع من حیث هو ثابت، تفاوتشون در این است که مرحوم خواجه به اون وجه افتراق اشاره کردن، به اون فردی که سالبه او را در بر میگیرد ولی معدوله او را در بر نمیگیرد اشاره کردن. فرمودن این قسمت من حیث هو غیر ثابت اگر لحاظش کردید سالبه صادق است ولی معدوله ثابت نیست. پس اگر بخوایم بگیم یه چیزی اهم از دیگریه، باید براش یه فردی را پیدا کنیم که فرد اون یکی نباشه، یه فردی براش پیدا کنیم که فرد اون یکی نباشه تا بشه اهمیت را ادعا کرد. اونجاها مرحوم خواجه فردی را بیان کردند که فقط سالبه درش صادقه. فانها تصدق، عبارت خواجه رو ملاحظه فرمایید، فانها تصدق علی غیر ثابت اذا اخذ من حیث هو غیر ثابت بخلاف المعدولیه، معدولیه در اون صورت صادق نیست. پس اون فردش رو بیان کرد. اما مرحوم علامه فرمودن هذا اذا لم یؤخذ الموضوع من حیث هو ثابت، نفرمود من حیث هو غیر ثابت. همون من حیث هو ثابت اگر اخذش نکردید، بعد میگیم این اعم است، سالبه اعم است. یعنی اگر تونستید به صورت معدول بیانش بکنید، به صورت سالبه هم حتما میتونید بیانش بکنید. اما اگر به صورت سالبه بیانش کردید، دلیل نمیشه که بتونید به صورت معدول هم بیانش کنید، برای اینکه ممکنه موضوع موجود نباشه. به تعبیر دیگه هر معدولهی سالبه هم هست، اما هر سالبهی نمیتونیم بگیم معدول هم هست. پس اگر موضوع مهمل نظر شد، لم یؤخذ من حیث هو ثابت، اینجوری بدون اخذ بدون قید نظر شد، مثل این است که عام را ادعا کرده باشید. اگه عام را ادعا کرده باشید، نمیشه خاص را ادعا کرد. میگید این الف مثلا با نیست. خب این الف با نیست، الف را من حیث هو ثابت اخذش نکردی. اگه من حیث هو ثابت اخذش نکردی، شاید که ثابت باشد و شاید که ثابت نباشد. پس این سالبه در این صورت صادق است، اما معدوله نمیدونیم صادق است یا صادق نیست. نه اشکال نداره، اششانه. فقط اختلاف در تعبیر است. اما اذا اخذ الموضوع من حیث هو ثابت فهما متلازمان، اما اگر موضوع را من حیث هو ثابت فرضش کردید، متلازم میشن، با هم دیگه یکی هستن، فرق نمی کنن. هر سالبه معدول است، هر معدوله سالب است، مفادشون میشه یکی. غرض این است که مرحوم خواجه به اون فردی اشاره کردن که مختص به سالب است، به اون فردی اشاره کردن که مختص به سالب است، و اون صدق بر غیر ثابت اگر به عنوان غیر ثابت نظرش کردید سالب است، لکن معدوله دیگه نیست. تفاوتش از این جهت است. خب به حمد الله قضیه معدوله و قضیه محصله تمام شد. مطلب بعدی که مرحوم خواجه شروع می کنند این است که قضیه واحد آن است که نسبت واحد داشته باشد. هر جا که نسبت متعدد شد، قضیه هم متعدد میشه. پس اگر یه وقت اجزای قضیه متعدد شدند، نسبت هم متعدد شد، قضیه متعدد میشه. اگر اجزای قضیه متعدد شدن لکن نسبت متعدد نشد، قضیه متعدد نشده. کلی مطلب این است که تعدد قضیه تابع تعدد نسبت و حکم است. هر جا حکم متعدد شد، نسبت. مثلا شما میگید الانسان و حیوان و ناطقون، این الانسان و حیوان و ناطقون ارزش دو قضیه را دارد. میتونید بگید الانسان و حیوانون، الانسان و ناطقون، دو تا قضیه مستقل ارزش دارد. اما اگر گفتید الخمسه و ثلاثتون و اثنین و اثنان، خمسه پنجتا سه تاست و دوتا، واب بینشون اووردید. اینجا اگر گفتید پنج سه است و دو، اینجا دیگه ارزش دو قضیه را ندارد، نمیتونید اینا را از هم دیگه تفکیکش بکنید. خب این یه مطلب کلی است. در باب مغالطات، بعضی از مغالطه ها از این باب است، میان متعدد میکنند اون قضیه را که در واقع یکی است. میگن مگر نمیگید الخمسه و ثلاثتون و اثنان؟ خب پس الخمسه و ثلاثتون هست. اگر خمسه ثلاثتون هست، مستلزم این است که کذا و کذا احکام ثلاثتون را بر خمسه بار میکنن. یکی از موارد مغالطه اینجا هست. تکثر القضیه به تکثر الحکم، کثرت الاجزاء تکثر القضیه، کثرت اجزا قضیه را متکثر میکنن. اما اذا تکثر الحکم، اگر حکم متکثر بشه، ولا تکثرها اذا لم يتکثر. خب تکثر فاعلش به اجزا میخوره، هاش به قضیه میخوره، فاعل لم يتکثر به حکم میخوره. پس لا تکثر الاجزاء القضیه اذا لم يتکثر الحکم، اگه حکم متکثر نشد دیگه اجزا قضیه را متکثر نمی کنن. اقول ان کل واحد من الموضوع والمحمول قد یکون واحدا بسیطا و قد یکون مرکبا کثیرا. هر کدام از موضوع محمول گاهی از مواقع واحد بسیط است، گاهی از مواقع مرکب کثیر است. و حین اذن ان تکثر الحکم به کثرته، این ضمیر کثرتهی به کل واحدن میخوره، کل واحدن من الموضوع والمحمول. ان تکثر الحکم به تکثر کل واحد من الموضوع والمحمول کانت القضیه تو قضایا، قضیه میشه قضایا. مثال ما تکثر القضیه تو به تکثره، مثال اون مواردی که قضیه تکثر پیدا کرده است به تکثر موضوع یا محمول، قولنا الانسان و حیوان و ناطق و انه یستلزم قولنا الانسان و حیوان و الانسان و ناطقون. پس شما میتونید الانسان و حیوان و ناطقون را دو قضیهش کنید، از هر کدومش هم استفاده کنید در برهان. اما اگر گفتید و مثال ما لا تتکثر و به تکثره، قولنا الخمسه و ثلاثتون و اثنان، شما نمیتونید بگید الخمسه و ثلاثتون الخمسه و اثنان و هر کدومشون هم تو استدلال به کار ببری و ازش نتیجه بگیری. پس کی از یک قضیه واحد ما افتراض میکنیم قضایای مختلف را؟ موقعی که حکم متکثر شده باشد. شعنی از نظر ارزش و منطقی میشه دو تا قضیه، از نظر ارزش و منطقی. از نظر ادبی هم خب اونشو باز احکام ادبی داره، مثلا الانسان و حیوان و ناطقان، گاهی ناطقان را صفت برای حیوان میگیرن، گاهی ناطقان را خبر بعد از خبر میگیرن. اگر خبر بعد از خبر بگیرنش قضیه میشه چند تا؟ دو تا میشه. اگر صفت بگیرنش قضیه میشه یکی، یعنی جمله ما میشه یک جمله اسمیه. پس از لحاظ ادبی بستگی به این دارد که این ناطقون را خبر دوم بگیریم یا صفت برای حیوانون بگیریم. از نظر منطقی فرق نمیکنه، میگیم چه صفت بگیرید چه خبر بعد از خبر بگیرید ارزش دو قضیه را دارد. پس از نظر ارزش منطقی دو تا قضیه است، میشه دو تاش کرد و تو استدلال به کارش برد. خب به حمد الله این قسمت از کتاب هم تمام شد. تقسیم دیگه قضیه از این بحث قبلی، قضیه یا معدول است یا محصله، وارد تقسیم قضایای حمدیه شدن. اولین تقسیمی که مطرح کردن تقسیم قضیه به سال به معدوله و محصله بود، چون قبلش دیگه تقسیماتی مطرح نشده بود دیگه. تقسیم قضیه به حملیه و شرطیه بود، بعد از تقسیم قضیه به حملیه و شرطیه وارد تقسیم قضایای حملیه شدن. اولین تقسیمی که در قضیه حملیه مطرح کردن تقسیم قضیه حملیه به معدوله و محصله. تقسیم دومی که برای قضیه مطرح میکنن تقسیم قضیه حملیه است به اعتبار موضوعش، که قضیه را معمولاً چهار قسم می‌کنن: قضیه شخصیه، قضیه محصوره، قضیه مهمله و قضیه چی دیگه داریم؟ قضیه شخصیه، قضیه مهمله، قضیه طبیعیه و قضیه محصوره. شد چهار تا، شخصیه و مهمله و طبیعیه و محصوره، شد چهار تا. مرحوم علامه دستبندی را به یه شکلی بیان میکنند که از چهار تا بیشتر میشن، میشه پنج تا. مرحوم علامه میفرماید به نظر ما باید این حیثیتی که ما داریم بیان میکنیم رو هم لحاظ بکنید تا نگاه شما به قضیه حملیه یک نگاه جامعی باشه. پس درست مشهور قضیه را در این تقسیم به چهار قسم تقسیم کردند، لکن مرحوم علامه میفرماید به اعتقاد ما یه حیثیت از این حیثیات مغفول عنه مونده، باید بهش نظر کرد تا تقسیم جامع بشه. و اون تقسیم این است که
تقسیم قضیه حملیه به اعتبار موضوع.
مرحوم علامه می‌فرماید موضوع قضیه بر دو قسم است، یا امر شخصیه یا امر کلیه. امر شخصی مثل زیدون قائمون یا لیس به قائم، اینجا ها موضوع شما یک امر شخصی است، زیده، بهش میگیم قضیه مخصوصه یا قضیه شخصیه. گاهی از مواقع موضوع قضیه شما کلیه. اگر موضوع قضیه شما کلی باشه این بر دو قسم است. گاهی از مواقع طبیعت کلی، طبیعت موضوع ملحوظ است، گاه افراد طبیعت ملحوظ است. به تعبیر دیگه گاهی از مواقع بر حمل شایع نظر میکنی، نگاه به افرادش میکنی، گاهی از مواقع بر حمل شایع نظر نمیکنی، نگاه به افراد نمیکنی. مثلا میگید که هر انسانی متحیز است، مکان اشغال میکند. خب این که میگید انسان مکان اشغال میکند فقط در صورتی درست است که ناظر به افراد انسان باشد، ولی اگر ناظر به افراد انسان نباشد قضیه شما میشه قضیه کاذب. کل انسان متحیز، تحیز مکان اشغال کردن است، مکان اشغال کردن از احکام افراد است نه از احکام طبیعت ولو توی ذهن در نظرش گرفته باشی. پس گاهی از مواقع طبیعت موضوع ملحوظه، گاهی افراد طبیعت ملحوظه. اگر طبیعت موضوع ملحوظ باشه این به دو شکله، گاهی با وصف کلیت لحاظ شده، گاه بدون وصف کلیت. به تعبیر دیگر طبیعت صرف یا به اصطلاح منطقی کلی طبیعی. کلی طبیعی یعنی اون طبیعت صرف انسان. انسان به ما هو انسان، انسانیت انسان. شما نظر میکنی به انسانیت انسان، یه احکامی را برش بار میکنید. انسان به ما هو انسانون حیوانه، چون انسان حیوان ناطقه. انسان به ما هو انسان ناطقه، ناطقیت هم داره. اینا در مقام ذاتیاتش هست، ذاتیه ایساغوجی، ذاتیه بابا کلیات خمس. میتونید همین ماهیت را به اعتبار لوازم ذاتش نظر بکنید، احکامی را برش بار بکنید. بگید انسان از آن جهت که حیوانیت دارد جسمیت هم دارد. انسان به ما هو انسان جسمم هست. یعنی انسان بدون نظر کردن به مصادیقش مفهوم جسمیت هم تو مفهومش هست، تو طبیعتش هست. اربعه به ما انه اربعتون زوجیت هم دارد. خود ماهیت اربعه 4 تا 1. تو 4 تا 1 بودن اصلا مفهوم زوج یکی از اجزایش نیست. یعنی اربعه 4 تا 1 زوجون نیست که، 4 تا 1. بعد ما نظر میکنیم به 4 تا 1، میبینیم میتونیم اون رو 2 تا 2 بکنیم. قابل انقسام است به متساویین. به اعتبار اینکه قابلیت انقسام متساویین دارد بهش میگیم زوجون. پس گاهی از مواقع ماهیت صرف، خود ماهیت مورد نظر هست، احکامی رو برش بار میکنیم. گاهی از مواقع با وصف کلیت مورد نظر هست، میگیم انسان نوع است. وقتی میگید انسان نوع است، اینجا شما انسان را، طبیعت انسان را نظر کردید با وصف کلیت، ولی اگر وصف کلیت رو بهش نظر نمی کردید نمیتونستید که بگید نوع است، چون نوعیت از مقام مفهومیت انسان، از مقام صدق مفهوم انسان بر مصادیق متفق الحقیقه. بعد به این مفهوم میگه چی؟ نوعون، حیوان جنس است. یا حتی شما میتونید بگید مفهوم انسان از توش مفهوم حیوانیت هم در میاد. انسان حیوان است، انسان حیوان است، یعنی مفهوم انسان قابلیت دارد که چی؟ حیوانیت هم برش حمل بشه، به اعتبار اینکه مفهوم حیوانیت هم توش هست. ولی مثال باردش همین احکام کلیت لحاظ میشه، مثل الانسانو نوعون،
و الحیوانو جنسون. مرحوم علامه مثال داده به این که الانسانو حیوانو، به شرطی که شما به مفهوم انسان نظر بکنید. خب اگر مثال میدادن به این مثال الانسان نوعان و الحیوان جنسان، مثال چی؟ احتیاجی به توضیح هم نداشت. بدون وصف کلیت، مثل موقعی که بگید مثلا الانسان حیوان ناطقان، طبیعت انسان حیوانیت است و ناطقیت، طبیعتش نبیدش اینجوری است، کاری به مصادیقش هم نداریم ها. شما اگر نظر به مصادیقش هم نمی کردید، از خود طبیعت انسانیت می تونستید چی؟ حیوانیت و ناطقیت در بیارید. در واقع این مفادش یک قضیه حقیقیه است، قضیه حقیقیه. اینم مفادش یک قضیه چیه؟ ذهنیه است، یک قضیه حقیقیه است. یعنی حقیقت موضوع مورد نظر قرار گرفته، بر اساس حقیقت شما احکامی رو برش بار میکنید. اگر افراد طبیعت ملحوظ باشه، یا سور مشخص شده یا نشده. اگر سور مشخص شده باشه بهش میگیم محصوره یا مصوره. سور یعنی همون لفظی که محدوده شمول حکم را مشخص بکنه، از باب سور البلد، اون دیواری که دور شهر میکشیدن که محدوده شهر را مشخص میکرد بهش میگفتن سور البلد. سور یعنی اون لفظی که محدوده شمول حکم را مشخص میکند. کل انسان ها این محمول برشون بار میشه، یا بعضی انسان ها این محمول برشون بار میشه. اگرم مشخص نشده باشد بهش میگیم مهمله. حالا اگر سور مشخص شده باشد، یا سورش کلیه، بهش میگیم محصوره کلیه. اگرم جزئی باشه بهش میگیم محصوره جزئیه. اگر هم که سور مشخص نشده باشد مهمله است. ارزش مهمله ارزش جزئیه است. ارزش یک قضیه مهمله در منطق ارزش جزئیه را دارد، برای اینکه مهمله فقط صرف فعلیت نسبت را بیان میکنه، و فعلیت نسبت قطعا باید بر بعضی از افراد موضوع تحقق پیدا کرده باشد. اگر بر هیچ فردی از افراد موضوع این محمول فعلیت نداشته باشد، بار نشه، صادق نباشد، بعد این نسبت میشه یک نسبت کاذب. پس چون اصل نسبت ادعا شده، باید حداقل به صورت یک موجب جزئی صادق باشد. کجا؟ اینجا با وصف کلیت، یعنی الانسان الکلی، الانسان الکلی، انسانی که قابل صدق بر کثیرین هست. اینجا طبیعت انسان است، یعنی انسان به ما هو انسان، حیوانیت توش هست، ناطقیت توش هست، طبیعتش
شامل تعریف
کلی نمیشه. نه دیگه قابل صدق و کسری نیست، نه چون مفهوم نیست،
داخل کلی هست، کلیه
بدون بس طبیعت کلی، یا شخصی یا کلیه. خب اینجا به همون اعتباری که بهش میگیم کلیه طبیعی، به چه اعتبار بهش میگیم کلیه طبیعی؟ به این اعتبار که وقتی به حیثیت مفهومیتش نگاه بکنیم، قابلیت صدق بر کثیرین پیدا میکنه. به تعبیر دیگه این کلی در مقابل چیه؟ شخصیه. این کلی یعنی این انسان را شما اگر تو ذهن آوردیش چی میشه؟ قابلیت صدق بر کثیرین دارد، ملحوظ ما نیست، ما لحاظش نکردیم، به الا حتما قابلیت صدق بر کثیرین دارد. این تقسیمی است که مرحوم علامه مطرح میکنن، و خب جامعیتش نسبت به تقسیمات دیگه‌ای که بعضا مشهور مطرح کردن بیشتره. تقسیمی که خود مرحوم خواجه مطرح کرده همه این اقسام را درش نیست، درش نیاورده. اصلا به یک قسمش که اینجاها خود طبیعت طبیعت موضوع ملحوظ باشد به این قسم به هیچ کدومش اشاره نکرده، فقط گفته یا موضوع شخصیه یا کلیه، بعد کلی رو گفته یا صورتش مشخص شده یا نشده. قضیه در تقسیم بندی مرحوم خواجه سه قسم شده، اصلا به اون قسمه که طبیعت موضوع ملحوظ شده باشد اشاره نکردن. مرحوم علامه میفرماید که این قضیه ذهنیه را اسمشو میگذاریم قضیه عامه، این قضیه حقیقیه را اسمشو میگذاریم قضیه طبیعیه. از قضیه بر پنج قسم است: یا شخصیه، یا عامه، یا طبیعیه، یا محصوره، یا مهمله. اینجا عبارت مرحوم علامه رو اول بخونیم، بعد عبارت مرحوم خواجه رو فردا میخونیم. اقول موضوع الحملیت اما ان یکون شخصا معینا و تسمى القضیه شخصیتا و مخصوصه، که قولنا زیدون کاتبون زیدون لیس به کاتب، و اما ان یکون کلیا فإما أن يحكم على تلك الطبيعة لا باعتبار عروض الكليه لها، گاهی حکم میشه بر اون طبیعت نه به اعتبار اینکه کلی است و حیثیت صدق بر کثیرین دارد و حیثیت مفهومیت دارد، نه به خود طبیعت، به ماهو طبیعت نظر کردیم. و نحن نسمیها القضیه الطبیعیه، ایشون فهمیدن و نحن نسمیها، چون در تعابیر دیگه من دیگر منطقی ها نیومده، ایشون به این توجه پیدا کردند و اینو توی این دستبندی اووردنش، بقیه منطقی ها اینو نگفتن. بله میتونید شما به انسانیت، ما هو انسانیت نظر بکنید، اگرچه از کلیت قابل جدا شدن نیست، اما میشه ملحوظ نباشد. ملحوظ نبودن به معنای نبودن نیست. و نحن نسمیها القضیه الطبیعیه که قولنا الانسان و حیوانون، ایشون برای قضیه طبیعیه الانسان و حیوانون را مثال میزنه، برای قضیه اون چیز، برای اون قضیه دیگه هم، برای مثال اینجا میزنن، برای یه مورد دیگه هم همین مثال رو میزنن. خب الانسان و حیوانون، انسان را حیوانیت را برش بار بکنید، از طبیعت انسان حیوانیت در میاد، حیوانیت، ناطقیت و سایر مثال های دیگه. و اما ان یحکم علیها به اعتبار عروض الکلیت لها و نحن نسمیها القضیه العامه که قولنا الانسان نوع و الحیوان جنسون. خب اینجا هم مثال خودشون زده به انسان نوع است و حیوان جنس است. حالا مثال من نمیدونم از کجا یه دفعه یه انسان و حیوانون اومد،
اینجا نیست،
یعنی حداقل مرحوم علامه نفرمود، من تصور میکنم مرحوم علامه فرموده، لکن خب مثال های مرحوم علامه روشنه، الانسان نوع و الحیوان جنس. خب و هذانه لم یذکرهما المصنف رحمه الله، این دوتا رو مرحوم مصنف ذکر نکرد اصلا، هیچ کدومشون نشون. و این حکم علی افراد تلک طبیعه، اگر حکم بشه بر افراد اون طبیعه، فا اما ان تبین کمیت الافراد او لا تبین، یا کمیت افراد تبیین شده یا تبیین نشده، فا این لم تبین فهی المهمله که قولنا الانسان و حیوانون، مثل انسان حیوان است. اما ببینید اونجاها مثال برای اینجاست، هم الانسان و حیوانون رو برای مهمله بیان کردن، هم برای چی؟ طبیعیه بیان کردن. درست هم هست دیگه، با دو نگاه به خود طبیعت انسان نظر بکنیم حیوانیت توش هست، به افرادش هم که نظر بکنیم باز چی؟ حیوانیت دارن. اذا نظر الى افراد الانسان، لذا اینجا مرحوم علامه قید میکنه، میگه اگر نظر به افراد بشه، اگر نظر به طبیعت بشه میشه طبیعی، او لیس به حیوان، او لیس به حیوان، الانسانو لیس به حیوان، موضوعش خود انسان نمیتونه باشه دیگه،
طبیعتاً موضوعش یه چیزی غیر از انسان باید بگیریم دیگه، چون انسان حیوان از قضیه مهمل است. اذا نظر الى افراد الانسان او لیس به حیوان، بله مرحوم علامه میخواد مثال برای مهمله بزنه، بگید انسان حیوان است یا بگید انسان لیس به حیوان است به صورت مهمله. البته یکیش کاذب است دیگه، چون ها قضیه کاذب است دیگه، چون وقتی موجبه کلی صادق باشد قضیه مهمله سالبه صادق نخواهد بود. مهمله سالبه وقتی صادق است که موجبه کلی صادق نباشد دیگه، چون مهمله سالبه باید حداقل یک مصداقش هم یعنی سلب درش صادق باشد. به هر حال مهمله الانسان حیوان او لیس به حیوان به صورت مهمله، یکیش صادقه یکیش کاذب. البته و ان بینت کمیت الافراد سمیت محصورتن و مصوره، اگر کمیت افراد مشخص شده باشه بهش میگن محصوره یا مصوره. فا اما ان یحکم علی کل الافراد او علی بعضها، فا ان حکم علی الجمیع فهی القضیت الکلیه. مثال الموجبه کل انسان حیوان، مثال السالبه لا شیء من الانسان به حجر. فالحکم از اینجاها بمونه برای فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.